بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
بحث در باره اصالت و لزوم در عقد بود. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرمود که آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکند بر این که امر به وفا گاهی ارشادیست و گاهی تکلیفی، به خاطر اینکه عقدها بر دو قسمند. یه مرتبه عقد به معنی فعل خارجیه، مثلا کسی نذر کرد چیزی را به فقیر بدهد، یا قسم خورد. در اینجور مواقع اوفو بالعقود یعنی واجب است تکلیفاً و فعل را انجام بدهد. و گاهی کلمه عقود به معنی عهد و پیمان بین دو نفره، مثل بیع یا اجاره. در این جاها اوفو بالعقود یعنی ارشاد به همون امر اعتباری، یعنی ارشاد میکند به این که این مال مال شما نیست، مال مشتریه. پس گاهی آیه معناش امر تکلیفیست، گاهی ارشادی. و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم لازم نمیاد. استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر محاله، ولی اینجا هم کلمه عقد یک معنا داره، هم کلمه اوفو. فقط مصادیقش متعدده. مثلا عقد یعنی عهد، عهد یه مرتبه پیمانیه که انسان با خودش داره، مثل ایقاعات. یه مرتبه پیمانیه که بین انسان و شخص دیگره مثل عقود. یعنی کلمه عقد دو تا معنا نداره، یه معناست، دو مصداق مختلف داره. کلمه وفا هم همین جوره. وفا یعنی که عقد رو کامل کنید، عقد رو تمام کنید. مثلا وقتی میگن که الدرهم الوفی، الدرهم الوفی، وفی یعنی تام، کامل، پول کامل، پولی که معیوب نیست. وفا یعنی اتمام، کامل کردن. کامل کردن در یک جا می شود حکم تکلیفی، در یک جا می شود حکم ارشادی. خب اگر ایشون میفرمه خواه اگر این باشه دیگه اون بحث اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا دیگه مورد نداره، همه جا میشه این کار کرد. جواب فرمه شما اینه که اگر که ما بتونیم بین معناهای مختلف قدر مشترک پیدا بکنیم، بعد بگیم لفظ تو قدر مشترک به کار رفته، این درسته، این مراد های خوی اینه، این میشه همون استعمال لفظ در یک معنا، اون یک معنا میشه قدر مشترک. اما اگر که قدر مشترک پیدا نکردیم اشکال شما وارده.
البته این مسئله استاد تصدیق هم مبناییه بر این که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محاله. اولا که محالات در امور تکوینیه، اینا مسائل اعتباریه، لفظ و وضع و مجاز و اینها، اینا محال پیش نمیان. و بعد این مسئله استعمال شده لفظ در اکثر از یک معنا، مثلا شعری که میگه طرفت الباب حتی کلمتنی، منظور از کلمتنی هم این که اون طرف سخن گفت باهاش، هم این که متنش خسته شد، این دوتا معنا اراده کرده و این یکی از تنهای شعره که یک شعری را بگوید دوتا معنا داشته باشه.
خب اینو قبول دارم که این بس اختلافیه، بعضی ها میگوین که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، بعضی هم میگن جایز نیست. یه دو سال قبلم که این بحث رو من مطرح میکردم، من این مثال رو گفتم، گفتم که اون بابا دم گذر خان، بله، یه زنی اومد رد بشه، اینم ماهی میفروخت، این گفت که ماهی، خب اینم شاهد آوردم.
اجازه بدید یک حدیثی هم هست، یک روایتی هست راجع به خلیفتین که داشتن قدم می‌زدن، حضرت امیرم وسط اینها بود.
بله.
اینا گفتن که سرنا کلنا، یعنی
انت بیننا کنون لنا.
حضرت امیر بود، هم این که حضرت امیر نسبت به علی غلام مثل یک دندونه است. حضرت امیرم در جواب اونا بازم به همین سبک جواب داد، یعنی یک لفظی را اطلاق کرد و دو تا معنا خواست. به اینا گفت که لولا انا لانتم لا، یعنی اگر من نبودم لولا علی و لحلک عمر. و از طرفی هم مرادش این که این کلمه تبدیل به لا میشه.
بله.
خیلی اتفاق افتاده که
انت بیننا کنون لنا.
بله.
ببینید الان چرا خود این مواردی که شما دارید میفرمایید زیباست، زیبایی به خاطر اینه که چون یک کلمه نباید بیشتر از یه معنا داشته باشه. خود این لطافت و زیبایی یعنی اون مجاز، این همونه که پیغمبر فرمود اشعر احسنه اکذبه، اینم یه نوع کذب تو شعره که یه لفظ رو تو دو تا معنا به کار میبره. و مخال هم اینجا درسته، غلط نیست. بله، ولی میخواد اینجا یه جوری بس بکنه که رو همه مبانی جو در بیاد. اون مخال بودنم اینه که میگفتن لفظ وقتی استعمال میشه فانیه در معناست. اگر لفظ فانی شد توی این معنا دیگه لفظی نداریم که تو اون معنا فانی بشه.
البته قوانین مجاز هم که داریم، مجاز جاییه که معنی لفظ را انصراف بده از وضعش به غیر وضع، اما در اینجا تبادل حاصل میشه برای هر دو معنا.
تو بحث مجاز میگفتن که علاقه های مجاز منحصره به اون 25 تا نیست. اگر که کسی بگه منحصره به همون 25 تا علاقه است، بله اشکال شما بارده. ولی اگر کسی اینطوری بگه مجاز یعنی اونی که لطافت و حسن و زیبایی کلام ایجاد کنه، اینو بگه. خیلی ممنون. خب این تا اینجا فرمایش های طلاق خویی. بله خب این حال توضیح میدم. ایشون میفرمایید که فرمایش های طلاق خویی در هر دو صورت میشود تکلیفی، در حالی که اینجوری نیست. یعنی حق با های طلاق خوییه، در یکی ارشادت و در یکی تکلیف. شاهدش اینه ها. آیت الله خویی میفرماید که اگر یک عقدی رو خوندند، عقد بین دو نفر مثل همین بی یا اجاره یا نکاح، و بعد یکی اومد فسخ کرد و جنس رو هم پس گرفت، آیا کسی میتونه بگه اینجا دو تا گناه انجام شده یا یک گناه انجام شده؟ یک گناهه، قطعا یک گناهه. کسی جنسی رو فروخته بود، بعد اومد گفت فسخت و جنس رو پس گرفت. اگر که شما بفرمایید هر دو تا تکلیفیه، باید بگید یک گناه کرد که گفت فسخت و یک گناه هم کرد که مال مردم رو گرفت، در حالی که مسلم یک گناهه. از وحدت گناه میفهمیم که دو تا تکلیف نیست، یه تکلیفه. این که گفت فسختو، این شارع میگوید نگو فسختو رو، چون این ارشاد داره میکنه به لزوم معامله، ارشاده و لذا چون ارشاده مخالفتش هم عقاب نداره، ولذا این اشکال وارد. بلکه اشکالی که به فرمایش این بزرگوار هست اینه که بحث ما درباره این بود که ما میخواستیم از آیه شریفه اوفو بالعقود استفاده لزوم بکنیم، یعنی ما باشیم و آیه. این را هم که میدونیم تو اصول میگفتن تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست. وقتی عقد انجام شد و بعدن احد العاقدین، یکی از این دوتا فسخ کرد، و ما شک داریم که عقد لازم بوده یا جایز، اگر عقد لازم بوده این فسخ کل عدمه، اگر عقد جایز بوده عقد کل عدمه. بعد الفسخ شک دارم عقدی وجود دارد یا وجود ندارد. وقتی که شک داریم عقد داریم یا نداریم، تمسک به عقوبه لوقود جایز نیست، چون میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. این مثل اینه که شارع بگوید هر سیدی را اکرام کن، احترام کن. من یه آقایی را میبینم داره از دور میاد، نمیدونم سیده یا نه، میشه بگویم چون گفته هر سید را اکرام بکنید پس این سیده؟ یا این شبهه مصداقیه دلیل، تمسک به دلیل جایز نیست. پس به اوفو بالعقود نمیشه تمسک کرد، اینجور که آقای خویی فرموده. اگرم کسی بخواد استصحاب بکنه بگه قبلن که عقد بود، الان شک دارم عقد هست یا نیست، استصحاب عقد میکنه، بعدم آیه میگه وفا کن. اگر کسی اینجوری بگه این درسته، این درسته ولی یه تمسکه به آیه نیست، تمسکه به استصحاب میشه. عقدی بوده بل بعد الفسخ، بعد الفسخ یقین دارم قبل الفسخ عقدی بوده. به چه دلیل الان عقدی باشه که آیه بگوید وفا کن؟ نخیه نمیگه یه عقد الان باشه تا بهش وفا کنید، نه این که اگه قبلا عقد بوده حالا بهش وفا کن. دیروز شما اینو فرمودید که فرق بگذاریم بین عقد مصدری و اسم مصدری، اینا مشکلی حل نمی کنه. اگر عقد مصدری رو میگویید اون که یقینا وجود نداره، اگر عقد اسم مصدری رو میفرمایید عقد اسم مصدری، من نمیدونم تا بعد الفسخ وجود داره یا تا قبل الفسخ، اینو نمیدونم. خب چون اصلا هر دلیلی باید موضوعش بالفعل باشه. این که میگفته از مجتهد تقلید کن، یعنی مجتهدی که چی؟ الان یا قبلا یا بعدا؟ هر دلیلی اون بحثی که تو منطق بود، اختلاف بین ابن سینا و فارابی، فعلیت عقد الوضع، عقد الوضع باید فعلی باشه. اوفو بالعقود یعنی عقد فعلی، عقد موجود. باید عقد باشد تا وفا کنه. وقتی عقد و شک دارم هست یا نیست، به چه دلیل وفا کنه؟ خیلی پس کردم اسم مصدری میخواد معنی کنید. عقد اسم مصدری استمرار دارد، ولی چقدر استمرار دارد که شک دارید؟ بعد الفسخ هم استمرار داره یا نداره؟ شک دارم. اگه استصحاب بکنید استدلال درسته اما ربطی به آیه نداره، اگه استصحاب هم نکنه شک دارید از عقد هست یا نیست، همون تمسک به دلیل در شبه مصداقیه. پس فرمایش آیت الله خویی اشکالش این شد، این میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل و مسلم جایز نیست. خب این راجع به فرمایش ایشون. و اما امام خمینی رضوان الله علیه، امام خمینی ابتداعا اینجوری بحث رو شروع کرده، فرموده که این آیه شریفه می فرماید که اوفو بالعقود، و العقود جمعه، ولی جمعه چی چیه؟ جمعه عقده یا جمعه عقده؟ اگر جمعه عقد باشه، عقد یعنی گردن بند، معنای آیه اینه، یعنی تعهدی، پیمانی که به ذمه شما میاد، به گردن شما میاد، مثل گردن بند که به گردنه، اون چیزی که به گردن شماست بهش وفا کنید. و اگر که عقود جمع عقد باشه، عقد یعنی گره، گره هم بین دو چیزه، یه چیز رو گره نمی کنه، دو چیز رو گره می کنه. در این صورت آیه شامل عقد می شود نه ایقاع، چون ایقاعات یه طرفی هست، پس اونا رو دیگه بهشون عقد نمی گوییم. یعنی آیه می فرماید که وفا کنید به عقده هایی که دو طرف داره، دیگه ایقاعاتو نمی گیره، مگر اون که کسی بگوید این آیه عقدش به معنی عهده، همونجور که تو روایات عقد تو این آیه رو به معنی عهد معنا کرده. و اگر عهد باشه، عهد و پیمانی که انسان خودش به عهده خود می آورد می باشد. و می دونیم که استعمال لفظم در اکثر از معنا جایز نیست، یعنی نمیشه آیه هم به معنای عقد باشه هم به معنی ایقاع، دوتا رو نمیشه. و حدیث عقد را عهد معنا کرده، بنابراین آیه میگوید وفا کنید به عهد، این عهدم یعنی اون چیزی که ایقاعه. اصلا عقد طرفینی مثل بیع و اجاره رو نمیگیره، بنابراین از بحث خارج میشه آیه. مگر اون که کسی اینجوری بگه، کسی بگه این حدیثی که تفسیر قمی نقل کرده درباره معنی این آیه، این حدیث در مقام انحصار نیست، یعنی نمیخواد بگه عقد منحصرن یعنی عهد، اینو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگوید که عقد به معنای عهد هم به کار میره، اینو میخواد بگه. اگر اینجوری بگیم آیه شریفه شامل عقد بیع میشود، و چون از قدیم مسلمونا به این آیه استناد کردن بر لزوم عقد بیع، میشه بگی که این فهم عرفی کاشف از اینه که آیه شامل عقد طرفینی میشود. وقتی آیه طرفین را گرفت، امام میفرماید که این اوفو بالعقود امر کرده به اتمام عقد، و اتمام عقد عرفاً تلازم دارد با لزوم عقد، گرچه اگر دقت عقلی کسی بخواد بکنه آیه اولا بیع رو نمیگیرد بر فرضم که بگیره لزوم رو نمیفهمونه. اما این سیره علما در طول تاریخ بر تمسک به این آیه و فهم عرفی، این شاهد اینه که آیه دلالت میکند بر بحث اصالت و لزوم در بیه. بعضی چیزای یه فرمایش امامم با اون فرمایش آیت الله خویی شریکه، در این که مثلا هر دو اصالت و لزوم را بردن تو بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، این قسمتشون هم هر دو مشترک. ایشون میفرماید که تو هر عقدی بگوییم مثلا دو تا ایقاعه با یه عقد، یه التزام برای خودش داره، مشتری هم یه التزام برای خودش داره، بنابراین اصلا عقود رو به همون عهد بگیریم و بگیم عهد همش یعنی ایقاع، اما ایقاع اصطلاحی یه طرف داره، عقود اصطلاحی دو تا ایقاعه دو تا طرف داره. این فرمایشه ایشون، جوابش اینه: بیع یا اجاره یا این چیزایی که ما بهشون میگیم عقد، مثلا نکاح، ببینید نکاح دو تا طرف نداره، یه طرفه. نکاح اینه که زوجه میاد میگوید انکه تو، توی بیع یک طرفه، یه طرف بایع میگوید بیع تو، یعنی عمل بایه. شما وقتی بیع رو میخواید تعریف کنید، مثل تعریف بیع چی بود؟ تملیک و عینن به مالن. این تملیک و عینن به مالن یه طرفیه یا دو طرفی؟ میگه من مال خودم رو دارم میدم که اونو بگیرم. یعنی همیشه کسی نمیاد بیع رو دو طرفی معنا کنه، بگه تملیک بین دو نفر که یکی عینی بدهد و یکی ثمنی بدهد، اینجوری کسی نمیگه، این عمل یه نفره. یا مثلا فرسین جامع المقاصد میگه انشاء و تملیک عین به مال، انشاء کار یه نفره. یا تو باب نکاح، نکاح یعنی چی؟ یک زنی خودش را در حباله و ایال مردی در آورد، این عمل یه طرف رو میگیره، اون طرف فقط کارش قبوله، نه اینکه اون طرف عقد میبنده. نه نیست عرض کردم تو باب اجاره بینیم موجر داره اجاره میدهد، مستجر فقط قبوله کارش، نه اینکه اونم اجاره است همیشه. نه عرض کردم تمامی عقود تعریفشون عمل یک طرفه نه دو طرف. این فرمایش امام، حالا نقد اینو انشاءالله جلسه بعدی.